اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض ادب، احترام و تسلیت ایام اربعین محضر شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. خب ما عرض کردیم تو جلسه قبل در ادامه شرح دعای ندبه که خداوند متعال حتما حجت رو تمام میکند. امام علی علیه السلام میفرماد که این اتمام حجت ها به این شکلیه: لا تخلو الارض من قائم لله به حججهی، که زمین خالی نمیشه از یک قیام کننده برای خدا، اما ظاهرن مشهورا او خائفن مغمورا، یا او ظاهر است مثل من امیر المومنین، امام است مثل امام حسین، مثل امام حسن، یا نه در پس پرده است، ترس از کشته شدن ایشون وجود دارد. چرا؟ لأن لا تبطل حجج الله و بیناته، برای اینکه باطل نشه. خب این حجت اگر عمومی و ظاهر نباشه حتما باطنی هست، هم باطنی که ما خودمون در درون خودمون بدونید. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خداوند متعال به واسطه ایشون حجت رو بر ما تمام میکنه. هممون میدونیم که ته دلمون این حجت بر ما تمام شد. این حس رو ما گذروندیم از چه میدونم 80 میلیون جمعیت ایران، هیچ کسی جز خودمون نفهمیدیم. ما در درونمون شرایطی در زندگیمون رقم خورد که به ما اثبات شد این حرف باطلی بود. بعد اونجاست که در آینده ما اینو باید جواب بدیم. اونور اصلا حضرت حجت یکی از وظایفشون اینه که حجت رو بر شیعیانشون تمام میکنن، ایشون رو راهنمایی میکنن، این شیعیان رو راهنمایی میکنن. برای همین تو این سخنرانی امام آحاد اینو من توضیح کامل دادم، برید گوش کنید. اونجا عرض میکنم که به تعداد ما آدما حضرت روش برای هدایت داره. برای تک تکمون جدا جدا امامت میکنه. دستمونو میگیره برای تک تکمون. اون شبای قدری که میگن بسته میشه، تقدیر شما نوشته میشه، اون شبها برای هر کدوم ما تقدیر رو رقم میزنه. اتفاقاتی برای ما میفته که حجت بر ما تمام بشه. این حجت ها الزاماً خود حضرت نیستن، اما به واسطه یه حضرت این حجت ها بر ما تمام میشه. یعنی چی؟ یعنی بعضی موقع ما چه میدونم یه ادعایی داریم در زمینه انجام یه کاری، هی میگیم آقا سخت نمیشه، یه کاری انجام نمیدیم، مثلا میگیم سخت نمیشه. ببینید یه آدمی خیلی از ما ضعیف‌تر، مثلا ما بخاطر مشکل جسمی این کارو نمی‌کنیم، میگه یه آدمی که مشکل جسمی ما رو 10 برابرش رو داره بدون کار انجام میده، او حجت خداست اون آدم. اما یه حجتی هست برای حجج خدا، اون امام زمانه. اینا عنایت داشته باشید. قرآن میفرماد و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا، میگه اینا و جهدو عرض کردم، اینا مخالفت کردن با هجیمی، یعنی مخالفت برای من جهودا رو، اون با هدو چشم ها هم گفتن جهود جهود، برای میگفتن گفتن اینا مخالفت میکنن، مثلا ظلمن و علو و میگن دوی گندگی میکردن، تکبر میکردن، نخبت داشتن. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، پس بنگرد ببین تا عاقبت مردم مفسد و فاسد چه خواهد بود، کجا انجام. پس امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف این خورشیده. پس ابر هم که باشد بین شب و روز فرق است. ببینید حضرت خورشید پس ابر است، یعنی تو روز که خورشید پس ابر ظاهرا باشم تو آسمونم نگاه کنم چشمونم نزنه، اما همه میفهمن الان شب نیست، روزه. اینو همه میدونن، حجت رو تمام میکنن با اینکه خورشید پس ابره. یکی از جدا بعد یه روز سخنرانی کرد که بهشون گفته شده خورشید پس ابر، این خیلی مثال قشنگیه، از چند جهت حتی میشه در مثل مناقشه کرد، یعنی واقعا این خورشیده و این قصه با هم دیگه جور در میاد. و امامی است که اجازه غلبه باطل رو نخواهد داد و مدیریت داره میکنه دنیا رو، پیش میبره با صبر، با حوصله، با دقت به بهترین نه. برای همین که ایشون طاووس اهل جنت اون طرف، اصلا ببین ماجرای امام زمانش در بهشت داره نقل میکنه، یه طاووس اهل جنته، بس که ایشون بنده ارزشمندی برای خداست. این یکی از مأموران الهی که احد الناسی به اندازه ایشون صبوری نداشته. اینکه شما 1200-1300 سال تمام ظلم ها رو ببینی، صبر بکنی و مدیریت کنی و کار رو پیش ببری، خیلی عجیب. عرض کردم این انقلاب اسلامی هم که وقتی میری شما نگاه میکنی اون شبی که ریختن تو خیابون، وقتی مرحوم طالقانی تماس میره با امام که آقا الان وقت این نیست، امام میگه صحابش گفته این تایم باید این کار انجام بشه. یه چیز عادی نبینید. شما فکر میکنید یه انسان اصلا هدف از این خلقت اینه که ما آدم شیم دیگه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شما برید در یک برهه از تاریخ پیدا کنید که مثل انقلاب اسلامی اینقدر آدم درجه یک تقدیم خدا شده باشن، حداقل 230,000 تا شهید. نمیتونید پیدا کنید به این شکل. اصلا یک دانشگاهی باز شد به طرز عجیب غریبی و شهدایی که زندن دادن همین کار رو پیش میبرن. همین چند وقت پیش داشتم یک کلیپ میدم از این غربیا، میگفتن آقا دقیقاً شرایط جهانی بعد از ترور، اونا میگفتن ترور قاسم سلیمانی به هم ریخته. ایران بعد از قاسم سلیمانی از این حیث، حالا این یه بخشش برمیگشت به مدیریت سردار قاآنی که فهم کردم مثلا اینا میگفتن ما فهم کردم نیروقدس به پاش از هم، ایران که هم دیدیم نه خیلی دقیق‌تر عمیق‌تر داره کارو پیش میبره. یه بعدی از این همینه، این که من قبل شهادت از قاسم هم عرض میکردم، گفتم از قاسم یکی از اون افراده. انقلاب اسلامی از این آدم ها زیاد پرورش داده که من و شما نمیشناسیمشون، یه کنجی دارن کار خودشون رو مخلصانه انجام میدن، وقتی میان تو رخ کار قرار میگیرن تازه من و شما میشناسیم. یه بخشش هم اینه که نه، شهید دستش بازتره. قاسم سلیمانی شهید کار بیشتری ازش برمیاد. اونا سربازان ما زمان در این دنیا هستن، تو همین دنیا کار ازشون برمیاد. ما کمتر برهه‌ای داشتیم تو تاریخ اینجوری آدم درجه یک ساخته بشه. نه یک نفر یه بچه روستایی کارمند اداره آب و فاضلاب تبدیل بشه به یه جنرالی که تو دنیا اسمش میمد رعشه به تن اینا میافتاد. کجا همچین شرط، کجا همچین دانشگاهی فراهمه؟ از این بعد نگاه کردی تا حالا؟ داینود بمیگه از اینجا نگاه کنید، که میگه حتما خدا میفرستن. این در ادامه دائم فرماد ولا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذ، که کسی نگه اگه یه رسول انذار دهنده و چرا باید این اتفاقا بیفته، چرا مستحفظون بعد مستحفظ باید باشه، چرا اینو که همجور اسپردیم تو دا، چرا باید باشه؟ اینکه فردا روزی که دهنا بسته باشه احدی نگه چی میشد اگه برای ما پیغمبری میومد، بیم دهنده میفرسته و اقمت لنا علما هادیا، یه علم هدایتگرم برای ما بلند میکردی ما هم هدایت میشدیم. فلذا چون خدا میخواد حجت ها رو تمام کند حتما این کار را کرده است. نباشه واقعا دهن اون بنده ها اون دنیا بازه میگن آقا برای ما کو، اون انذار دهنده برای ما کو. فنتبع آیاتک، بله پس ما اون موقع ما هم آیات تو رو تبعیت میکردیم. من قبل ان نذل و نخزا، قبل اینکه ذلیل بشیم و خار و رسوا بشیم ما هم این کار رو میکردیم. من با این بخش به اقمت لنا علما هادیا کار دارم خدمتون. سوره رعد ما یه آیه داریم که به پیامبر فرما انما انت منذر و لکل قوم هاد، میگه تو انذار دهنده‌ای و برای هر قومی یک هادی وجود دارد، تو منذری برای هر قومی یک هادی وجود دارد. این دوتا صفت منذر و هادی اگر برگرده به پیامبر در واقع جمله باید اینجوری میشد انما انت منذر و هاد لکل قوم، منذر و هادی برای هر قوم. اما اینجوری نیست، یه واو این وسط هست که لکل قوم هاد رو با انما انت منذر جدا کرده. اگر هاد قبل از لکل قوم بود این معنی قابل قبول بود کاملا، اما اینطور نیست. یعنی هدف چیه؟ میگه تو انذار دهنده بودی اما بدون هر قومی که بیاد یه هادی خواهد داشت. این اصلا اثبات کننده امامت بعد از پیامبره. باید باشه، وگرنه خود ماها دهنمون باز برمیگردی میگیم برای ما نفرستودی. آیه قرآن بود دیگه. هدف اینه که ما دو نوع قسم و دو جور دعوت کننده داریم. اول دعوت کننده که کارش انذاره و دیگه دعوت کننده که کارش هدایت. انذار برای اینه که گمراه از بیراهه جدا بشه، بگه اینها نه، شما رو بکشونه تو راه، بکشونه تو صراط مستقیم. ولی هدایت برای اینه که مردم بعد از اینکه هدایت پیدا کردن و وارد صراط مستقیم شدن بمانند. جاده دو جور علائم داره، یکی میگه از اینجا به بعد جاده بیرونه، جاده نیست، گارد داره، نمیدونم از این ویبراها داره، میکنن زمینو خراش میدن. اما یه خطی هم وسط جاده است، کار اینها همینه. منذر مثل علت محدثه است، ایجاد کننده است. هادی علت مبغیه است، میگه به همین دلیل باید باقی بمونی، پیش برنده است، نگه دارنده است. این همون چیزی که ما تعبیر میکنیم ازش به عنوان رسول و امام. رسول تأسیس شریعت میکنه، شرعی میسازه، یه راهی میسازه. امام حافظ و نگهبان اون شریعت، نگهش میداره بعدش. در اینکه خود پیامبر هم هدایتگر بوده با این شکی نیست، این که اصلا به صفت عمومی همه انبیاء الهی. فخر رازی ذیل همین آیه در تفسیر فخر رازی از ابن عباس نقل میکنه، وضع رسول الله یده علی صدره، یدش روش رو سینه‌اش، فقال انا المنذر، اون انذار دهنده من بودم، منم. صوم او مع من کب علی و قال انت الهادی بکی یهتد المهتدون من بعدی. بعدش دستش به شانه امیرالمومنین گفت اون هادی که بس گفته شده نمایه تویی. دارم از تفاسیر اهل سنت میگم، دیدی بنده مشیم اینه، جایی که اینطور باشه از منابع اهل سنت میارم. به دستش به شانه امیرالمومنین فرمود اون هدایتگرتون به واسطه تو هدایت میشد، هم من بعدیه هم من بعدیه. اینم اعرابش منم گذاشتن، یعنی اینکه هر کسی بعد من هدایت بشه توی علی نقش داری، اصلا تو باعث هدایتی، شرط هدایت توی، اون خط وسط جاده توی، صراط مستقیم توی. من گفتم چیها نه، تو بیا بگو چیها آره. من کشوندمشون تو جاده، یا علی تو بیا نگهشون دار تو جاده، تو و فرزندانت. ابن کثیر تمیش تو تفسیر خودش، مالکی تو فصول المهمه، گنجی شافعی تو کفایت و طالب، طبری تو تفسیرش، ابن حیان اندلوسی تو تفسیرش، بهرالمید نیشابوری تو تفسیر خودش، خیلی خیلی میگن که، نقل میکنن که ان المراد بالهادی علی، مراد از هادی تو اونجا علیست. یه جای دیگه میگن المنذر النبی والهادی رجل من بنی هاشم، میگه منذر پیامبره و هادی یه مردی از بنی هاشم. همین بنی هاشمش خیلی خوبه، بخاطر اینکه اون آقایون دیگه از بنی هاشم نبودن دیگه، از تیرهای دیگه قریش بودن. اینجا حتی میخوان سانسور هم بکنن، مثلا میخواستن از وجدان هم نگیرن، یه جوری مثلا جلب بکنن که بگن حرف پیامبر هم زمین نده. گفتن مثلا نمیخواستن بگن آقای مثلا حسینی، گفتن که آره اونی که مثلا داینود به اومده بود، راست گفتیم یه دروغ نگفتیم. و جالبه در پرانتز هم نوشتن، به قول توضیحات نوشتن یعنی نفسه، اینم فنی نوشتن. یعنی چی؟ یعنی نفسش، خب میدونیم نفس پیامبر امیرالمومنینه، اما قشنگ یعنی خودش، یعنی انقدر قشنگ دو پهلو، یعنی واقعا این همه اینا فسفور سوزوندن برای اینکه اسم امیرالمومنین هست. خب میپذیرفتید، دقیقاً مشکلتون چی بود؟ مثلا برای چی این کارا رو میکنید؟ خب قبول میکردید. مگه ما ایرانی ها مثلا پسرخاله های امیرالمومنین بودیم و اهل بیت؟ برای چی قبول کردیم؟ خیلی جالبه ها، با شما فامیل بودید با هم دیگه، اما برای چی این اتفاق داره میفته؟ عجیبه این که آدم بعضی موقع برای نپذیرفتن حقیقت یک جوری دست و پا میزنه که خب اینا حجت خداست دیگه، اون دنیا تک تک اینا به جلو چشم. آقا مراقب باشید، پس یه وقت خدای نکرده حق و ناحق نکنیم، خدا کمک کنه همه عامل به این حرفا بشیم. این حرف خوبی، من خودم در درجه اول حق و ناحق نکنیم، از چیز کوچیک شروع میشه ها. میدونیم اینجا داریم به زنمون زور میگیم، میدونیم اینجا داریم به شوهرمون زور میگیم، میدونیم اینجا داریم لج بی خود میکنیم، میدونیم در اون رو میدونیم، میگیم بگیم. این از همون جنس کتمان ولایت امیرالمومنین ها، این از همون جنس ها. او حق عظما رو زد کنار، حق بزرگترین حق رو زد کنار، ما حق کوچیک اپسیلونی رو میذاریم کنار. جنس همون جنس ها. این که عشق امام حسین ما رو نجات میده برای اینکه گریه میکنه برای امام حسین، یعنی ما از اون نوریم، یعنی این مسیر رو قبول داریم، ولو خودمونم تو اون مسیر خیلی کاری هم نمی کنیم، یه همین عشق میرزه، یعنی قبول داری این اثر داره تو زندگیت، تو عاقبتت اثر داره، تو اعمالت اثر داره، تو نحوه سنجش اعمالت اثر داره. میگه این خطش این وریه. یه بنده خدایی بود، دورگه ایرانی عراقی بود، بهش گفتم تو عراقی هستی که ایرانی یا ایرانی هستی عراقی؟ گفت متوجه شدم منظورت چیه. ما رو داشت میگرد سمت نجف، خیلی خوب فارسی حرف میزد. میگه من فارسی یاد میارم. گفتم خالی نبند بابا، اینجوری کسی یاد نمیگیره، الکی نگو. بعد گفت دیدم با پدرش اومده ایران ازدواج کرده و این دورگه است. گفت خوب نگاه میکنم ایرانی هستم که عراقی هم. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ ایرانی برای من چیه؟ غلبه داره. حالا من اینو میگم، یه امام حسینی هستی که خدای نکرده هر از شنگای کارو یزیدی و شمری ازمو سر میزنه، یا خدای نکرده اون طرفی هستیم که به واسطه فطرت هر از شنگای چارت کارو خوبم میکنیم؟ نه، هم فرق داره. اون عشق بر ابا عبدالله همین کارو میکنه، میگه نه این امام حسینی هستش که خطا ازش سر میزنه. این دوتا از زمین تا آسمون باهاشون اونور متفاوت حساب میکنن و متفاوت حساب میکنن. خب از اونجا که تمام علما بعد از انبیا، پیامبر و بقیه انبیا، کارشون هدایت بوده، اما اینجا اسم امیرالمومنین برده میشه، مشخصه که مراد نوع خاصی از هدایته، نه یه هدایتی که مثلا هر عالمی بعد از هر پیغمبری داشته یا علمای الانمون هم دارن. این نیست، اون نوع خاصی هست که امامتیشون و ولایتشون. در ادامه میفرماد فنتبع آیاتک. اینجا یه نکته وجود داره که ما تبعیت بکنیم. این فاش فاش سببیته، یعنی به سبب وجود پیامبر اون اوصیاش که مستحفظ بودن، نگهبان بودن، ما پس دلیلش اینه که ما نتبع آیات، تبعیت کنیم از آیات تو. این آیات در درجه اول خود این انبیا بودن، اینو خوب دقت کنید، خود اون بزرگان بودن. زمانی که قوم نوح حضرت نوح رو تکذیب میکنن، میگن فکذب و عبدنا نوح، میگه اینا تکذیب کردن بنده ما نوح را. خدا میفرماد که اینا تکذیب کردن آیات ما رو، یعنی نوح آیات ما بود. آیت کبرای ما، آیت الله العظمای ما همین نوح بود. برای همین جالبه خوب بدونید که آیت الله العظما لقب اصلی امیرالمومنین. این اشاره به چه آیه‌ای داره؟ فنتبع آیات طه 134. ببینید که اصلا عجیب غریبه، متنی که از دهان معصوم صادر میشه ممزوج به آیات الله، جمله جملهشو معنوس باشید با قرآن میفهمید به یه آیه داره اشاره میکنه. عجیب غریب. آیه اینه، میگه ولو انا اهلکناهم، هلاکشون میکنیم اینا رو، کیا رو؟ قریش و مشرکانو. و عذاب من قبلهی لقالو، میگه اگه عذاب میفرستادیم براشون، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگه برای ما میفرستادی یه رسولی، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. این دقیقا به همین بخش از دعا اشاره داره. بدونید این آیه قرآن ها. پس حتما همین الان باید هدایتگری باشد، خورشیدی باشد که تفاوت داشته باشد بین روز و شب. دقت کنید، هرچند پس ابر باشد، خورشیدی که در روز است ولو پس ابر باشد با شب فرق. مردم قشنگ میگن محسوس میگن روزه. بلون بهره‌مندی که از خورشید تابان مستقیم داریم نداریم، نیست. اما این به این معنی نیستش که شما اصلا دستت بسته باشه. او داره هدایت میکنه، کار شما رو پیش میبره. امیرالمومنین فرمود که او یا مشهور است یا پنهان است، اما کارش رو انجام میده، برای تو امامت میکنه. برای همین عرض میکنم که یک رابطه مستقیم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید داشته باشه، یک گفتگوی خصوصی باید داشته باشیم هر چند وقت یه بار، اگر میتونید هر روز. من که توصیه اینه که هر روز ولو شده برای مدت بسیار کوتاهی، ولو یک لحظه، برای امام حسین چشتون ترش کافی، یه لیوان آب داری میخوری، یه لحظه یاد یکی از روزه ها بیفته تو ذهنت هر روز. یکی اینو میگم، یکی دیگه میگم که سعی کن یه گفتگو ولی 30 ثانیه با امام زمان داشته باشید. این رابطه رو دو طرفه کنید. الان یک طرفه هست، یعنی ایشون به ما نظر داره. اینجا یهو یه اتفاق برات میفته، یه ادعایی میکنی، یه سرزنش میکنی یه نفر رو، میگه نگاه کن بدبخت داری چیکار میکنی، قشنگ میبینی به یه ماه نکشیده مثلا یه هفته کمتر بیشتر سرت میاد، همون داره حجت برات تموم میکنه. میگه خب ادعا کردی. به این وقتی من شما ادعا میکنیم، الان یه نفر بیاد اینجا بشه بگه آقا من دکترا دارم، بسم الله بیا ورقه امتحانی جواب این سوالا رو بده. تا قبلی که تو ادعای دکترا نکنی کسی از این چیز ازت نمیخواد. تو بگو من یه بی سوادی هم گوشه نشستم، اگه کسی بهت ورقه امتحانی داد بگی بیا امتحان بده. تا ادعا کردی برگشتی گفتی اون سواد نداره، من با سوادم، اون دیپلم من نمیدونم ارشدم، اون ارشد من دکترام، تا میگی میگه خب بسم الله بگی. اصلا با بازی ما بازی میکنن، با ادعای ما زمینه میچینن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تو خودت مدعی که وسعت من بیشتره، کار من بیشتره. میگه باشه، هر کی بامش بیش برفش بیشتر. بسم الله بجلو. برای همین عمل به دانسته بکنید. آیت الله وحجت میفرموده همین عمل به دانسته انجام بدید، مثل صخره نورد اول اینجا رو صفر بکنید بعد برید سراغ بعدی. در ادامه آیه، در ادامه دعا میرسیم به این بخش. من دیگه ببخشید خود گازشو گرفتم دارم میرم، نگاه کردم اینجوری بشه که 50 سال طول میکشه این دعا ما همینجوری داریم میریم. الا ان انتهیت بالامر، تا این که این کار نتیجه چی شد که امر به انتها رسید. این امر، امر چیه؟ امر هدایت مردم، این امر هستی که هدفش هدایت مردمه، به انتهای خودش رسید. که چی؟ الا حبیبک، از حضرت آدم شروع کرد دیگه، درسته؟ اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، تاره رسید، گفت تا این امر رسید، این پرچم، این علم رسید. الا حبیبک و نجیبک و به حبیب تو و به نجیب تو محمد صلی الله علیه و آله. تا قبلش اسم هیچ کدوم از پیغمبران نبود. و بعضون اتخسته و بعضون و بعضی ها اینجوری، بعضی ها اینجوری، ما تابلو بود دیگه. اون کی بوده که مثلا این اتفاق افتاده؟ این معجزه آشکار حضرت موسی بوده، این معجزه مثلا حضرت ابراهیم بوده. اینجا اسم میبره پیامبر و اهل بیت، یه وارد بحث میشه. یعنی از اینجا به بعد یه قسم جدیدی شروع میشه که نه، اولا اشاره به این داره که امر هدایت با پیامبر نهایی شد. آخرین ورژن این ویندوز اومد دیگه، نمیدونم ویندوز، نمیدونم ایکس پی بود، نمیدونم چی بود، فلان بود، نه این دیگه آخرین ورژن. این کافیست برای هدایت. چراش حالا بحث میکنیم. دومی چیزی که در این نهفته است خاتمیت پیامبر، مسئله مهمیه. تو پیامبر خاتم. این هم باز اشاره داره به آیه. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میگه این پیامبر هیچ پدری هیچ از مردان شما نبود. یعنی اینجا خدا قطعا میبنده که پیامبر پسری نداشته. چون اینا یه قصه درست میکردن ها. هیچ بعید نبود یه نفر یه زن یه گوشه یه بچه بدون نبیار ادعا کنه بگه این همسر پیامبر بود، ده تا هم شاهد درست کنن، استاد این کارا بودن. زمانی که امیرالمومنین دختر ابوبکر رو پسر ابوبکر رو آورد بزرگ کرد، بچهای اسماء بنت امیس، این خب اول زن جعفر بود برادر امیرالمومنین، از اون دو تا بچه دنیا آورد. جعفر که شهید شد ابوبکر باش ازدواج کرد، دو تا بچه دنیا آورد، بعد با امیرالمومنین ازدواج کرد، بازم بچه دارم شد از امیرالمومنین. اسماء هم اسماء معروفه که کنار حضرت زهراست، جاری حضرت زهرا بود در واقع. دو تا بچه ابوبکر و امیرالمومنین آورد بزرگ کرد، یکی اسمشون ام کلثوم بود، یکی هم محمد ابن ابی بکر. این محمد ابن ابوبکر میدونی که اصلا جوری امیرالمومنینی شد که آخر معاویه شهیدش کرد. عجیبه اینجا، من نمیدونم چرا به ایشون مثلا نمیگن خال المومنین، به معاویه میگن. یعنی قشنگ این تبعیض رو میفهمید، قشنگ یعنی اینقدر آدم انصاف داشته باشه متوجه بشه. این پامنبر امیرالمومنین، نون امیرالمومنین خورد، تربیت امیرالمومنین اصلا آدم عجیبی شد. معاویه اینو کشت، تو شکم خرش کرد، دوختن و شکم رو انداختنش تو آتیش. جنایت رسما انجام داد. بعدها خلیفه دوم با همین ام کلثوم گفت من باید ازدواج کنم. این ربیبه امیرالمومنین بود، یعنی امیرالمومنین بزرگش کرده بود. امیرالمومنین مخالف بود، گفت این سن و سالی نداره فلان. این که میگن ازدواج خلیفه دوم ام کلثوم، این ام کلثومه. جالب، امیرالمومنین وقتی مخالفت کرد، یا آقا اومد گفتش که من میرم کنار خونه کعبه شاهد میارم که دزدی کردی، دستتو قطع میکنی. کاری نداره. خب میگه مشیشون بود، فکر نکنید یه چیزه مثلا من عجیب غریبا دارم یه ادعایی میکنم. نه، قبلا انجام دادم. و نهایتا هم با این ام کلثوم ازدواج کرد. این محمد ابن ابی بکر خوب بدونید جد امام صادق ها. بله، امام باقر با نوه این ازدواج میکنه. یا دخترش یا نوش، حالا باید نگاه کن روزی زن فکر کن نوش. که بعضی من دیدم مثلا همینجوری فوش میدن آقا اینا، هر کی نمیدونم دختر چیز دشمن امیرالمومنین مثلا یه صفتی رو بهش میدن. اینا از حرفای بی ربط خال زنکیه که از کنج بعضی از هیئت‌ها میزنه بیرون، متاسفانه که متوجه نیستم من این حرفش مثلا یعنی چی، که این درست نیست. خب میگه که پدر هیچ از مردان شما نبود، پس اینو که بردارن برن یه گوشه یکی رو پیدا کنن بیان بگن که آیه نازل، بگن آقا پسر پیغمبر بود. خدا بست همه چیو بست، چون فقط میخواست فرزند برسونه به حضرت زهرا سلام الله علیها، برای این آیه نازل کرد. ولکن رسول الله، منتها او رسول خداست و خاتم النبیین و خاتم انبیا. اینجا یه نکته هست، یه مسئله هم، یه نظریه هم هست اینجا من میخوام خودم طرح کنم. خوب دقت کنید، این در این آیه خاتم دو جور قرائت شده. ما میگیم حفص از عاصم، یه قرائت شما چیه میگیم حفص از عاصم. بین همین الان ما شما میگیم مثلا گمان یا گمان، لهجه است دیگه این، درسته؟ تو عربی این ممکنه معنا رو چیکار بکنه، تغییر بده، اینجوری نیستش مثل فارسی یه ای بشه مفعول میشه فاعل، معلم یا معلم، تعلیم داده شده یا تعلیم دهنده، فرق میکنه. صحیح ترین قرائت از آس که اینه، باز برمیگره به کی؟ به امیرالمومنین. قرائت حجازی دقیق درست با اون لهجه. من شما دیدید بعضی از مصری ها قرائت میکنن، دیدید عوضش عوض میکنن، یخشه ها نمیدونم فلان، نه با لهجه میخونن. در قرائت عاصم این به فتح تا خونده شد، یعنی خاتم، خاتم نیست. اگر این، حالا دو تا معنی میده، اگر خاتم رو از باب مفاعله بگیرید، فاعله، مفاعله، یا فاعله مفاعله، خاتمه یا خاتمه مخاطب، خاتم النبیین، خاتمه تمام کرد، مختومه کرد پیغمبران را، انبیاء را، به این معنی. یکی دیگه خاتم النبیین، خاتم یعنی در این حلقه انبیاء الهی اون نگین او بود. قرآن یه جوری کلمه رو استفاده میکنه ده تا معنی بده دیگه، معجزه است. میگه در این حلقه انبیاء که تو 124,000 تا نبی داشتی، میر رسولان خیلی کمترن، رسول جایگاه بالاتری از انبیاء داره. الان توضیح میدم که قبلا هم گفتم این نکته مهمی داره اینجا. در این حلقه میگه اون نگین انگشتر رو به خاطر نگینش مردم دست میکنه، نه به خاطر مثلا نقرش. میگه او خاتم او بود، یکم این معنی. اگر به کسر تها بگیریم، خاتم اسم فاعل میشه، کاتب، عالم، این یعنی چی؟ خاتمه دهنده انبیا. فلذا با هیچ معنیش فرقی نمیکنه، ختم دهنده انبیا. شهید مطهری میگه، میگه هر دو تا قرائت یعنی اینکه او آخرین پیامبران بود. برای اثبات خاتمیت پیامبر آیات دیگه هم هست، من چند تا براتون بخونم. زیادن الان من چند شد. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. کافتا للناس میگه تو کافی بودی برای همه انسان ها، برای هیچ پیغمبر دیگه چیزی گفته نشد. پیغمبر دیگه برای قوم خودشون بودن، تو کافی بودی برای همه انسان ها، مبشر و نذیر و منذری. یا جای دیگه میفرماد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، یا مبارک است، بزرگ است اون خدایی که نازل کرد فرقان را، این قرآن را که فرق و مشخص میکنه، حق و باطل از هم مشخص میکنه، تمییز میده اینها رو، جدا میکنه. علی عبده لیکون للعالمین عالمین نذیرا، برای اینکه هشدار دهنده برای جهانیان باشد، للعالمین نه للعرب. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستیم که رحمتی بودی بر کل جهانیان. این نشون میده که او پیامبر همه است، فراتر از جغرافیا، فراتر از زمان. یا این آیه سوره جمعه میخونیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اون کسیست که در بین درس نخونده ها، در بین این امیین، دو تا معنی، دو تا معنی داره. یکی امیین به معنی ام القرا یعنی اهل مکه، در بین اهل مکه کسی رو فرست. امیین یعنی درس نخونده ها، همون که زبون مادریشون رو فقط بلدن. سه، امیین در بین مادری ها، مادری ها لقبی بود که یهودیان به اعراب میدادن. چرا؟ چون دقیقا وجه تمایزشون با یهودیان در پدر نیست، پدر جفتشون ابراهیم علیه السلام. برای اینکه تحقیرشون کنن به اینا گفتن امیین، یادتون نره مادرتون کنیز بود. این لفظی بود که اونها میفهمیدن و این نکته بود که در پیشگویی های اونها اومده بود که من امت، از کنیز آن رسول وعده داده شده خواهد آمد. آتا امتا من امتا، امتی می آید از کنیز. درست شد؟ این نکته که در مورد امی گفتن جای گیرتون نمیاد، چون مفسرین ما اون طرف کتب یهود رو نخوندن، سردر نمیارن اینجا رو، کار نکردن. این یک فحش فنیه که خدا به یهود داده اینجا. تو همین سوره جمعه کلن خدا شیلنگو میگیره روشون دیگه، دیدید چیکار باید میکرد باشون؟ خاخامای اصلا یه وضع عجیب غریبیه، نابودشون میکنه. رسما میگه مثل الذین حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، چی باید بگی؟ و یعلمهم الکتاب، میگه که و اونها یزکیهم، تزکیهشون داد، یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب، قرآن، حکمت. اصلا آقا یهویی برای یه بدبختای پشت کوهی رفت خدا درس فوق دکترا گذاشت، داده همه رو در آورد. و ان کانوا من قبل، در حالی که بودن لفی ضلال مبین، در یک این اعراب جا در یک گمراهی آشکاری بودن که نیست تابلو بود. اما بغلشون رد بشته همه میفهمیدن که دخترشو برداره زنده به گور کنه ببین چه خریه دیگه. من از تو اینا اون پیامبر رو بیرون کشیدم. خداست دیگه، از تو دل ظلمت خورشید بیرون میکشی. از جایی پیامبر و اهل بیت آورد بیرون که دهن همه بسته باشه. دهن همه بسته. خدا اون ضعیف‌ترین بخش جامعه رو هدف قرار داد از اونجا هدایت رو بشن. به طریق اولا ایرانی ها و مصری ها و رومی ها هدایت شدن. چون اونی که در به داغون تر از همه بوده رو دست گذاشت بشن. توهای بعدیش میگه و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز و الحکیم. این که میگه و نیز بر مردم دیگر از عرب و غیر عرب که هنوز به آنان نپیوستن، ملحق نشده اند و در آینده خواهند آمد، او توانای شکست ناپذیر را که عجب. پس از این میفهمیم که این پیامبری بوده هم برای اونها و اون کسایی که در آینده میان برای اونها هم پیامبری میکنه. اگه قرار بود پیغمبر دیگه ای باشه میگفتن خب برای همینا بوده، برو اخاهم فلانو براشون فرستادیم، اخاهم نوحا، اخاهم ننم شعیبا، اخاهم کیا، ها کیا. اینجا میفرماد نه بعد یا که این آخرین من لما یلحقو بهم که میدونید در این آیه اشاره به ایرانی هاست، روایت داریم شیعه و سنی نقل کردن، یه گروه هن با فاصله میان ملحق میشن به او کار تمام میکنن. یا جای دیگه میفرماد قال قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، برو بهشون بگو ای کل مردم، ایها الناس نه این قوم من، من رسول و از سمت خدا برش همه شما هستم. یه نکته است، شما آب حوض رو کی عوض میکنید؟ آب کسی بشه گل میشینه، برگ درخت میفته، چه میدونم جک و جونوری یا کثیف میشه دیگه، آب حوض عوض میکنه. همه استخرهای جدید رو دیدید چند ماهی بار آبش عوض میکنه؟ چرا؟ سیستم تصفیه. میگه پیغمبرهای قبلی حوضشون گلالود میشد، آلوده میشد، مجموعه آب عوض کن. یه جوری گلالود میشد که اصلا بعض موقع اصلا دیگه نمیدونستی بیان تعبیر آب بکنی یا نکنی. جوری بعد از موسی تغییرات دادن وقتی حضرت عیسی اومد بودن دین جدید آورد. یه شروع کرد بابا این اسماعیل ذبیح بود نه اسحاق، گفتن بیا در کجا داری؟ بگیز به صلیب بکشید اینو، پیغمبر بودن بکشنش. اما این میفرماد آرام آرام این جامعه بشری به یه مرحله رسید که مثلا میتونست متون خودش رو حفظ کنه، به کتابت رسید. یعنی زمینه ها هم از نظر تاریخی فراهم شد، انسان به یه درجه از رشد رسید، میتونست آروم آروم مکتوبات خودش رو حفظ کنه. حالا وقتش این پیامبر بود. ظهور هم همینه، یک بخشیش بله دست ماست، یه بخشیش دست خداست. من هر دفعه این نجف و کربلا رو که میرفتم دیده بودم، مثلا میگه آقا اون زمان اینجوریه که زمان ظهور حضرت که نجف و کربلا به هم میچسبه. میگفتم خب من اینا که سخنرانی نخواهم گفت، این حرفات زیاد دارم که میگم، گفتم اگه بگم مردم ناامید میشن. یه حداقل 1000 سال دیگه است، 500 سال دیگه است که جمعیت این دو شهر انقدر پر بشه، 40 کیلومتر از اونور اون شهر اضافه بشه، 40 کیلومتر چی مثلا این 80 کیلومتر فاصله به هم بچسبه، خیلی فاصله دارم. آقا اصلا ما نفهمیدیم تو 5-6 سال 40 چجوری یهو اینا چسبیدن به این موکبا اون وسط. اول با 4 تا چادر رو نمیدونم استند و این چیزا بود، یهو شروع کردن ساخت و ساز کردن. الان از خود کربلا تا نجف میری برمیگردی نگاه میکنیم ساز است، دو تا شهر چسبید به هم. سجده چی عرض میکنم؟ بشر به مرحله رسید خدا در مورد این حوض آخر فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این یه قصتش فرق میکنه، لحافظون ما محکم بایستدیم با تأکید که این یکی نمیزم گلالودش کنید. این تکنولوژی تصفیه داره، نگهبان داره اینجا دیگه، مستحفظون بعد مستحفظ، نگهبانانی میذاریم نمیذاریم کار انجام، معلم داره هم ویژگی این کتاب، هم معلمانی که کنارش خواهند آمد. خب پیام خدا در اون زمان به ما نرسید، به همه نرسید، حتی در همون عربستان یا در همون زمان به همه جغرافیای جغرافی نرسید. لازم بود معلمانی بعدش این رو چیکار کنن؟ ادامه دادن. مثل یک پزشکی رو فرض کنید میاد توی روستا شروع میکنه 23 سال اینا رو بهشون بهداشت یاد دادن، مشکلاتشون رو برطرف کردن، پیشگیری کردن، درمان کردن. آی مردم مسواک بزنید دندوناتون خراب نشه، حالا که دندونش خراب شده رو بیای مثلا دندونشو درمان بکنی، هم پیشگیری هم درمان. شروع کرد اصلا سبک زندگیشون عوض کرد. حالا آخر عمرش رسیده، مردم روستا رو ول میکنه، میگه این شاگردمو میبینید من همه علمم به او یاد دادم، بعد از من ایشون، برید سراغش بعد ازش یاد بگیرید. طبیعی برای یه پزشکی جسم اینو میفهمی، من نمیدونم چجوری به روح و تربیت و هدایت میرسه که به طریق اولا این اوجبه واجب تره، یا تمام قواعد این آقای نوز میکنه. میگه پیامبر برگشت یه گفتش که خود شما 100,000 نفری که جلوی من مردم این مثلا روستای بزرگ فرسه، هر کدومتون به هر کدوم دوست داشتید رجوع کنید دیگه. آره میگه همه اصحاب من مانند ستاره ها هستن و هر کدوم دوست داشتید اقتدا کنید، اقتدا کردید هدایت شد، خواهید شد. فرمون انا مدینت العین و علیون باباها. حالا اینم چون تو آیه دعای ندبه هست میرسیم بشه. آقا در علم من اینه، یک نفر رو فرمود برای کسی دیگه نم. اون کسی که پامنبر من شاگردی کرده، سرتیفیکیت گرفته، تاییدیه گرفته از من، فقط این آقاست. روایاتی هم هست این خاتمیت رو تایید میکنه. ماجرا اون حدیث منزلت که شیعه و سنی نقل کردن، در ادامه میگه چی؟ مفصل چون گفتم میفهمد الا این که بعد از من لا نبی بعدی، بعد از من نبی نخواهد من خاتم نیست. حالا این توضیحات داره و پیامبر همین کارو کرد، نامه نوشت به تمام مردم دنیا. عمل کرد سیره پیغمبرم خاتمتش نشون میده که فقط برای قوم خودش نبود. فکر ما فقط ایرانش رو شنیدیم، به ایران نوشت، به روم نوشت، به حبشه نوشت، به مصر نوشت، به یمامه نوشت، به بحرین نوشت، به اردن نوشت، تمام اینها رو دعوت کرد پیامبر که باید شما بیاد به پیامبر. بهایی ها برای اینکه اومدن گفتن، این سری فرقه ها از جمله این بهایی، برای اینکه ما بیان بگن که جو گلا پیغمبر بودن، به حسین علی نوری کجوری و علی محمد باب و اینا بیان پیغمبر بودن، اونا گفتن نه خاتم اینجا فقط یعنی همین نگین، نمیگه خاتم. اینا انگشتر میگه بله تو پیغمبر از همه درخشید، مثلا نگینشون بود، یکی خلیله، یکی نمیدونم چیه، نه باز ویژگی نمیدادن، مثلا میگن اصلا چون می‌خواستن بعدن بگن این مرتی که عبدالبها و نمیدونم مثلا بهاءالله و اینا مثلا خواستن، گفتن مثلا انگشتر، لقب انگشتر بشه. اصلا خاتم برای این بهش میگن خاتم، چون دقیقاً خاتمه میداده. قدیما میخواستن مهر بکنن یا تموم بکنن، چیکار میکردن؟ با انگشترشون. یعنی این معنیش مهرم بوده، یعنی خاتمه دهنده نامه ها، همینش هم هستش. حالا ما جواب خاتم بده. یه بحث دیگه مطرح شو که اینجا یه خورده کار خطرناک میشه، میخوام خوب دقت کنید. ختم رسالت یا ختم نبوت، اینم باز یدی تر کردن در مسئله خاتمیت. گفتن پیامبر خاتم النبیینه، ما خاتم المرسلین نداریم. پاسخ، ما میگیم یه نفر از تهران خارج شد، به طریق اولا مشخص است، معلوم است که از تهران پارس خارج شده. تهران پارس یکی از محله های تهران، میشه نفر از تهران خارج شد تهران پارس خارج نشده باشه؟ نبی اعم از رسول است، عمومیتش بیشتره. 124 هزار تا نبی داشتیم، چند تاشون رسول شدن؟ یعنی رابطه شون به اصطلاح به قول طلبه ها عموم و خصوص مطلقه، این شامل حال اون هست اما اون شامل حال این نیست. هر رسولی حتما نبی هست اما هر نبی رسول نیست. حالا من یه نکته میخوام بگم، پاسخ این هاست، اما اون چه که نکته ظریفی است، دقت بفرمایید. بنده معتقدم این درست و خودم هم گفتم، اما این رابطه عموم و خصوص منوجهه. رسول دو تا معنی داره، خوب دقت کنید. اون خصوص من وجه این چی؟ یعنی دو تا دایره رو بکنید، همین چیزایی که داد بقول طلبه گفته میشه شما به زبان‌های دیگه خودتون رو متوجه میشید خیلی هاشو. حالا اون عبارت استفاده میکنه. با ریاضی بخوام به شما میگم، این که دایره A از دایره B کوچیک‌تره، A هم کامل توی B هست، هرچی A هست تو B هست، اما همه B الزاماً تو A نیست. اشتراک A و B میشه چی؟ دایره کوچیک A. به همین سادگی. حالا دو تا دایره A و B فرض کنید یه بخشش با هم دیگه، بخش‌های از A و B با هم مشترکن، بخش‌های از A و B با هم مشترک نیستن، بخش‌های از A هست که در B نیست، بخش‌های از B هست که در A نیست، در این حال بخش‌های از A و B با هم مشترکن. هم درس ریاضیتونه. خب دیگه اینجا اسمش اینجوری به لسان این آخری دومی به لسان قوم بود، اولی به لسان قوم بود. خب خوب نهایت داشته باشید. اینجا رسول دو تا معنی باشید. اگر رسالت رو در فضای انبیاء گرفتید، بله، یه نوع خاصی از پیامبران که جایگاه بیشتری هم دارن، رسالت ویژه دارن، یه کار خاص باید انجام بدن، تبلیغی نیستن. بعد از این پیامبر بودن، یه پیامبر می اومده، بعد امر ایشون فقط تبلیغ میکردن، هیچ یک کلام هم هیچ اضافه در نمیاد. حضرت عیسی که میاد، جامعه یهود او رسول است، جامعه بنی اسرائیل دچار انحرافات جدی، رسالت ویژه داره، بعد داره بعضی چیز اصلا تغییر بده، شرعه داره. شریعه فرات شنیدید؟ شریعه فرات یعنی یه شاخه فرات، یه گوشه، بعد یه تغییر متناسب بینه، چون بحث کردیم قبلا تو هم دارید نوبه، متناسب با این خلق این مردم. مثلا بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی خیلی دریده شده بودن، کارشون صبح تا شب جنگیدن و کشتن اینا بود. حضرت عیسی اومد فرمون رو گرفت اینور، خیلی ملو شدن، ای بابا دعوا نکنید، نمیدونم واسه آرومشون کنه، با اینور چیز زدن، بوم افتادن. این یه شرع است. خب این یه رسالت ویژه داریم که مردم رو کم آرومشون کن. متوجه شدی؟ اما رسول به معنای عام خودش چیزی فراتر از اینه. عرض کردم خدا به فرشته هاش هم که میفرسته میگه رسول. هر کسی که رسالتی داره، امروز تک تک شما رسالتی بر عهده دارید، از این جنس، از این حیث میتونید رسول باشید، نه به معنی نبی ها، تموم شده، پیغمبر نیست، اما یه رسالتی داره. امیرالمومنین رسول است، این رسالت داره. رسالتش این جامعه رو حفظ کنه، این کارا رو بکنه، این بلاها سر پیامبرم. اصلا رسالت امیرالمومنین مشخص میکنه. رسالت معنی پیامبری؟ نه، به معنی کسی که بله فرستاده شده است، از سمت خداست، اما پیغمبر نیست. حرف جدیدی نداره. همه رو آورده بود. حرام پیامبر، حرام الی یوم القیامه، و حرامش هم حرام الی یوم القیامه. فکر نکنید امام زمان بر زور میفرمان حلال و حرام جابجا میکنه، مطلقا. جالبه انقدر این بحث خاتمیت در چیز مطرح شد که مثلا در مورد حضرت عیسی تا قبلش اصلا خاتمیت رو بلد نبودن مسیحی‌ها، از قرن دوم یاد گرفتن، نام گفتن نه خیر عیسی خاتمه، برای اینکه بگم پیامبر ما بعدش پیامبر نیست. یه نکته مطرح شده، اینم خب مهمه. عبدالکریم سروش اومد یه بحثی رو مطرح کرد مبتنی بر نظریه بس تجربه نبوی، بست تجربه نبوی. رسما میخواست بگه من پیغمبرم. میبینی که این رسما خودشو پیغمبر میدونه، میگه بعد از پیغمبر خاتمیت مطرح نیست. خوب دقت کن، الان خاتمیت اونا باید بگم اینجا. هرچند من عرض کردم موضوع بحثم راجع به خاتمیت نیست، اون جدا باید کلی بحث بشه راجع بشه. این نه فرق صاف فرقه است، اصلا سروشیه. این میگه بعد از پیغمبر مولانا یکی از این پیامبران بوده، در واقع در او وحی صورت گرفت و الان هم خودش رو صاحب وحی میدونه. خیلی جرأت نمیکنه داد بیداد کنه. اکبر گنجی در مورد این مقالاتی نوشته. حالا چون خوبه اکبر گنجی علیهش نوشته، خوبه این ما می نوشتیم گفته اینا شما مثلا کینه دارید و فلان. یکی از خودشونه. مقالهشو بخونید. دلایلی که میاره، فیلم‌ها رو قشنگ مستند کرد به فیلمایی که تو جلساتش، صحبت‌هاش، حرفایی که زده، این ادعای اینجوری توهم داره رسما. عبدالکریم سروش این حرفا مال خودش نبود، این خیلی از حرفاش مال خودش نیست. این چی میگه؟ حالا این نظریه رو بهتون میگم چی، اینو باید جواب بدیم. سروش این از اقبال لاهوری یاد گرفته. اقبال لاهوری هم عرض کردم که اون شاعر معروف، اون متاسفانه در هم وجه شاعرش بود، این آدم اندیشمند بود، منتها اینجا حرف بی خودی زده. مثلا بقیه حرفاش هم ببینید، اصلا نشخوار کننده سروش، نشخوار کننده حرفای پوپره. اینو فردید خوب میشناختش، احمد فردید. احمد فردید به امام نامه نوشت اون موقع که این آقا شورای مرکزی و اصلی انقلاب فرهنگی شد در دانشگاه ها، همین آقای سروش تعیین اساتید رو این اخراج میکرد. یک از کسایی رو که کرسی دستش درسش تو دانشگاه تهران بست، مخالف فلان، مخالف من زنده باد مخالف، اینا همش حرف مفته. اینا روشیه که فقط دهن شماها رو ببندن. کار دست خودشونه، همه رو قلع و قم میکنن. کار دست توی اینا میگن که دهن تو رو ببندن. این خودش کرسی درس فردید رو گرفت. تا فردید زنده بود این جرأت نمیکرد نطق بکشه. فردید میگفت بابا این پوپریست، شما نمیدونید. به امام نامه نوشت، گفت کیو برداشتید آوردید گذاشتید برای تصفیه دانشگاه؟ اگر این انقلاب شما رو به انحراف نکشون، من ذات اینو میشناسم، چون این نشخوار کننده اندیشه های پوپره. خود فردید عملا میشه گفت هایدگری بود. جالبه این جرأت نمیکرد تا فردید زنده است حرف بزنه. تا شاگردای فردیدم زنده بودن بازم جرأت نمیکرد حرف بزنه. عجیبه، دو تا شاگردای اصلیش همینجوری پشت سر هم مردن، اصلا نظر من که مشکوکه. بعدش این نطق باز شد، شروع کم، حالا کسی نیست دفاع کنه. اونایی که فردید شناس بودن، پا منبرش بودن، شاگردش محسوب می شدن، حالا دیگه شاگرده دیگه داره که موندمون شاگرده درجه یکش. میخوام بگم خیلی آقا سروش میکنن، این تعطیل خودش هیچ حرفی نداره. یکی این دزدیده، یکی از اون دزدیده. یه معنای دیگه این برگرفته از نظر اقبال لاهوری ارائه داد. چی میگه؟ تو این باور میگه عقل بشری به اندازه از رشد رسیده که دیگه نیازی نداره به وسیله یک عامل بیرونی به اسم وحی هدایت رو پیدا بکنه. عقل جانشین وحی شده است. احسن. یعنی اون نبی درونی که عقل فعال شده به نبی بیرونی عرضه می‌دارد که خوش اومدید، دست شما درد نکنه. و ارسال پیامبران و ادامه نبوت به همین دلیل دیگه لازم نیست، چون خودمون تک تکمون میشیم چی؟ پیغمبر. حرف اینا اینه، رسما نسبت پیامبری میدن. مبتنی بر این نظریه، پیامبران برای دوره حاکمیت غرایز بودن، غریزه حاکم بود و بشر اون دوره رو پشت سر گذاشته، دوره حاکمیت و حکمیت عقل رسیده و بی‌نیاز از وحی. در نتیجه اسلام به دوره بلوغی رسیده، از اون دوره کودکی که غرایز حاکم بوده گذشته، حالا دیگه ما ختم انبیا تموم شد، هر آدمی میتونه پیغمبر بشه. سروش هم برای خودش استدلالای میاره. مثلا میگه که پیامبران به ندرت استدلال میکردند. یه پیامبر استدلال نمیکردن. از این رو زبان ادیان زبان ولایت هست، زبان استدلال نیست. اینو سروش میگه. یه ادیان اهل استدلال نبودن. حالا من اول نظرش رو میگم بعد پاسخ بدم. و نظریه این خاتمیتش بر همین شأنیتش همینه، بر همین مبناست. با خاتمیت دیگه کسی حق نداره بدون استدلال حرف بزنه، همه باید دلیلشونو بگن. فلذا امامت و وصایت بعد از پیامبر رو هم قبول ندارد. نهای عبدالکریم خانه سروش، میدونی که اسمش هم نه اسمش عبدالکریم نه فامیلش سروش. چی اسم فامیلش؟ حسین حاج فرج الله دباغ. اسم فامیلش کاری ندارم اسم، ما میگم اسم قشنگ گذاشت خودش مثلا، حالا حالا اسم قشنگی نمیدونم حالا. و تجربه دینی افراد هم دیگه ارزشی نداره و تکلیف آورم نیست و عمل آفرین هم محسوب نمیشه و حجتی هم بر دیگران نداره. عرض کردم هیچ کس هم بعد از پیامبر ولایت بر مردم نداره، تنها عقله، تمام شده، این حاکم و ولیه. حالا نقدش، شهید مطهری کتاب نوشته نه در نقد سروش، اون موقع اصلا جغله بود، اصلا در نقد اقبال لاهوری، که میگه این نه تنها با اصل دینداری ناسازگاره، حتی جالب حاکمیت عقل تجربی با مبانی خود اقبال لاهوری که قائل بر تجربه باطنی هم هست در تضاده. خود اقبال لاهوری در عمل همین حرفی که میزد و قبل نداشت، قائل بر تجربه باطنی بود، در بیت بیت اشعارش این موج میزنه. اعتقاد شهید مطهری چیه؟ اعتقاد ماست. میگه دوران خاتمیت به دوره گفته میشه که عقل انسان اونقدر رشد میکنه که تو دیگه میتونی از وحی درست استفاده کنی. از چی استفاده کنی؟ از وحی. بی نیاز نمیشی. میگه این چاقون بغل بود به بچه 4-5 ساله، زیر 4-5 ساله، گفتن دست به چاقو حق نداری بزنی. میگه به یه رشدی رسیدی، حالا شده 10-12 سال، میگه حالا چاقو رو آروم آروم بردار، مثلا خطر 7-8 سالت شده، میگه آروم میتونی چاقو رو بردار، از دستش باید بگیری. میدونیم حالا این عقل تو، این عضلات تو، این دست و پای تو به یه مرحله رشد رسیدی که میتونی از این سال. میتونی به این معنی که شما عقلت اونقدر رشد میکنی که مکتوباتت رو حفظ میکنی و میتونی از تو دل همین ها حق رو پیدا کنی. منو کدوم، من شما کدومی که من قدیر رو دیدیم؟ میگه حالا میتونی بری استنتاج کنی، علم رجال درست کنی، علم درایه درست کنی، علم حدیث پیدا بکنی، بشناسی، منابع شناسی کنی، ببینی کدوم قدیمیه، کدوم جدیده، زبان شناسی یاد گرفتی، به حق میتوانی برسی. نفس قاطی نکنی، غریزه قاطی نکنی، تعارض منافع لحاظ بشه، بله، بخوای حق بر تو آشکار. از حرم من الشمس، یه نفر دنبال حق بخواد بگرده، از حرام من الشمس. به این معنی. در ثانی، بشر مثلا، تا الان که میگم دانش اینم خوب بگیم، مثلا بشر قبل از حضرت عیسی واقعا از کجا باید میفهمید کتاب تحریف شده یا نه؟ چجوری میخواست بفهمه؟ میتونست با کربن 14 بره بررسی کنه، عمر کتاب رو در بیاره، صفحه کتاب رو در بیاره؟ نه، علمش هست، ابزارش رو نداشت. اینجا اصلا یه ابزار علمی، یه تکنولوژی حتی لازمه. واقعا فکر میکرد اسحاق ذبیحه. تا حضرت عیسی اومد گفت نه آقا، اسحاق ذبیح نیست، اسماعیل بوده. رو گفتن. تا اومد حضرت عیسی فرمود که آقا این حرفا که نسبت به انبیا دادن دروغ، اشتباهه. کدوم پیغمبر زناکار؟ کدوم پیغمبر عرق خور؟ کدوم پیغمبر نمیدونم چه؟ متوجه شدید؟ یعنی واقعا ابزاری نداشت بشر. اما الان میتونه بره بسنجه. الان میگن آقا گوشه انجیل پیدا شده مال انقدر هزار سال پیش، کجا میفهمن؟ دقیق آزمایش کربن انجام میدن، میگن این مال انقدر سال پیشه. خب اون ابزار بشر امروز پس میشه، یعنی از این عقل، هوش، علم استفاده میکنن که ببینم کدام صفحه انجیل درست است. آن انجیلی که توش نام احمد آمده است جعلی مسلمان هاست یا نه این مال 1500 سال پیشه، 100 سال قبلی که پیغمبرشون بیاد این کتابه بوده؟ چجوری اینو جعلش کردن؟ حالا از این به بعدشه که حالا به اون احمد ایمان بیارم یا نه، این دیگه برمیاره به نفس. عقل و حجت هم کرد. موریس بوکای چجوری مسلمان شد؟ دانشمند فرانسوی داشت رو جسد فرعون کار میکرد، آیه قرآنشو شنید، نگاه کردی این همونه، و چجوری 1400 سال پیش اینا آورد اینا رو گفت؟ ایمان آورد، مسلمان شد. یه دانشمند برجسته دید مدلی که قرآن گفته در مورد غرق شدن او و مرگش همون مدله. و شما میدونید اون موقع بشر نمیتونست خطوط هیروگلیفو بخونه، خط میخی بلد نبودن اون موقع بخونن، خط مصر نمیتونستم، هنو کتیبه های هخامنشیان مثلا در دیوارم یه جایی میدیدن نمیتونستن یعنی چی. رابطه قطع شد، دوباره زبانشناس ها نشستن کشف کردن. فکر نکنید این انتقال اصلا قطع شد. من اصلا ما خودم 300 سال پیش ما ایرانی از وجود هخامنشیان خبر نداریم. خبر داریم؟ کجا خبر داریم؟ میدونیم فقط یه پادشاه بزرگی بوده به اسم دارا، اونم به اسم دارا، نمی‌دونستم مثلا این دارا یونانی شده شده داریوس، بعد عبری شده شده داریوش، این همون داریوش اصلا نمی‌دونستیم. اصلا خیلی از مردم همین الان نمی‌دونن دارا همون اسم داریوش. زبان شناسی که رشد پیدا کرد، ترمینولوژی کرد، نه اتیمولوژی کرد، نه اینه. کما اینکه این چرت و پرت هم که میگه اصلا ضد عقل روی کرده دین رو ضد عقل نسیم، چرت. قرآن اصلا دقیقا برعکس اینه. قرآن همش عقلانیت، همش علمه، همش استدلال میاره. یه میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتونو بیار. به دلیل میطلب، اصلا به جنگ، به مبارزه میطلبه. یه بسم الله استدلالتو بیار ببینم. جلو فرعون اقامه دلیل میکنه، جلو نمرود حضرت ابراهیم اقامه دلیل میکنه، همش همینه. این همه آیات داریم که غایت حکمت دلایل رو میگه. لعلهم یرشدون، لعلکم تهتدون، لعلکم تفلحون، تا دلتون بخواد از اینا داره. باشد، یعنی دلیلش رو میگه باشد که الله واسه فرشد. از سمت دیگه پیامبر خدا میفرماد که انبیاء الهی مأمور بودن چی؟ علا قدر عقول ناس باشون حرف بزنن، یعنی به اندازه عقل، یعنی عقل مردم براشون مهم بوده. میرسیم به این بخش. پس این خاتمیت من براتون، پیامبر خاتم الانبیاء، اما فراز قبلی کسی باید باشه که امروز برای ما اون علم باشه. طبق فرمایش امیرالمومنین، یا پیداست یا پنهان. پنهان هم باشه کارشو داره انجام میده. تک تک ما این رو تجربه کردیم. تک تک انسان ها میبینن یکی داره حجت برشون تموم میکنه. در درونشون ها الان مثلا شما بگی که یه جا بری بگی که من خب آقا یه سند بردو بیو، بگه سندم تو دلمه. میخندن قبولن، اما برای خودت حجت. قرار نیست تو حجت بر بقیه باشه الزامن. الزامن به معنی هم نیست. هدایت امرش الا ان انتهیت بالامر، این امر انتها پیدا کرد، یعنی امر پیامبر کافی است برای هدایت. یه نفر بخواد، این که پیامبر فرمود تو آخر زمان یه قومی میان یؤمنون به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ ایمان میارن، یعنی اینا میشینن دقت میکنن. با اینکه منو توی علی رو ندیدن، امامهم میگه امامشون پشت سر حجاب خاص، میگه عجب یقینی دارن، عجب ایمانی دارن، اکثر هم یقینا، اعظم هم ایمانا. بعد میفرماد که اینا میشینن نگاه میکنن، به خودشون میگن خب، استدلال میکنن، استدلال میکنن، استدلال میکنن، استدلال میکنن، میرسن به حقانیت توی علی. اینا تو آخر زمان میان. در ادامه دعا میرسیم به الا حبیبک و نجیبک. حبیب مختص پیامبره، این صفت رو خدا، یعنی دوست. اما چه جور دوستی؟ حالا باز برای هیچ کسی استفاده نکرد، برای هیچ کس هم بیا دیگه، عالی ترین رتبه ایست که یه نفر پیدا کنه. همه چی حب و بغضه. حل دین الا الحب و البغض، مگه دین چیزی جز حب و بغضه؟ این یعنی چی؟ بحث کن. حبیب صفت مشبه هست، مثل فعیل، شهید مثلا. حالا یعنی چی؟ صفت مشبه یعنی یک صفتی در کسی ملکه شده باشد. شاخصه او بشه، ذاتش بشه، طبیعتش بشه. اون اینجا میتونه همینو از اسم فاعل گرفته باشه. خب اسم فاعلش میشه چی؟ محب، یعنی ته محبا، آخر محبا، اند محبا بقولی. هم میتونه از اسم مفعول گرفته باشه. محبوب از خوب میشه چی؟ محبوب دیگه، هر وضع مفعول. آخر کسی که دیگه بیشتر از اون نمیشه کسی دوستش داشت. یعنی اینجا خیلی قشنگ استفاده شده، این حبیب خداست.
یعنی هم از همه بیشتر خدا رو دوست داره و هم از همه بیشتر خدا دوستش داره. هیچ بنده ای رو خدا باش رابطه جز پیامبر اینطور نداره. هیچ کسی. این مختص پیامبر گرامی اسلام. صلوات دارد بفرمایید. بعد از پیامبر جالبه این صفت رو برای اهل بیت هم استفاده کرد. مثلا حبیبه از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها. این ویژگی این اهل بیت که متفاوته از هر جهتی بری به امیر میرسی. قرآن میفرماد اون قومی هم که تو آخر زمان میان یحبهم و یحبونه، بازم این ویژگی رو دارن. خدا دوستشون داره، اینا خدا دوست دارن. منتها فرق حبیبی که اون تهش دیگه. آخرش این حقیقتا پیامبر بین شیعیان و اهل سنت مظلومه. یه سوال میپرسم بینی بین الله، خدا بزن به کمر آدم دروغگو. حله. خب چند بار تو عمرتون تو زندگیتون به پیامبر توسل کرد؟ دعا توسل خوندن نه، مجبور بودی 14 تا اسمو ببری. گیر کردی مثلا یا اول فست رو خود، یا امام زمان، یا زهر، کمکم کن. چند بار گرفتی؟ چقدر مظلوم پیامبر. فرد اول هستی، کسی که امیرالمومنین در وصفش میگه انا عبد من عبید محمد، الله علی محمد و محمد قدر. من آزاد شده به دست پیامبرم. من علی. اگه پیامبر نبود علی هم نبود. هر آنچه علی دارد از پیامبر است. میگه من بندشم، من بردشم، عبدشم. بعد چقدر بهشون رجوع میکنیم؟ امامزاده صالح بیشتر جو توسل میکنیم تو پیامبر. چرا؟ این یک. حالا سنی هم، سنی یعنی کسی که سنت پیامبر، اونجا هم پیامبر مظلوم. چون بزرگترین سنت پیامبر حمایت از علی بود. جز اینه خیلی از سنت های پیامبر رها شد. من قبلا سخنرانی کردم منابع مستند اهل سنت، میبینی بعضا تو صحیحه اینه، صحیح بخاری سم. آقا ما بعد از پیامبر هیچ چیشو نذاشتیم بمونه، فقط نماز میخوندیم. همین نمازش هم بعدن گفتیم، میگه امیرالمومنین که به خلافت میرسه نماز میخونه، پیش نماز وای میسته، یعنی آه نگاه کن شبیه پیغمبر نماز میخونه، یادمون رفته بود. یعنی قشنگ نماز هم آقا یکی عشق کرد، من گفت دستامونو ببندیم، یکی نمیگفت اینوری وایستو میگه اینجوری وضو بگیر، هرکس پروانه بزنیم، نمیدونم هر کی اون چیز اضافه کرد دیگه، هر کی اون چیز رسید آ اینجوری وضو میگیریم، به چپ چپ، به راست راست. یعنی سنی که باید دنبال سنت باشه که نیست، شیعه هم که دیگه اصلا خیلی بد. واقعا مظلوم از این حیث پیامبر در بین اهل بیت از همه مظلوم تر، از همه مظلوم تر. این سفر عجیب تلنگری به من بود، گفتم عجب ما به زیارت 6 تا معصوم اومدیم، ما اصلا هیچ وقت به حج به این دیگه همش میگه به عربستان چه فیلم با مکه است، بابا 6 تا معصوم اونجاست، خود پیامبر، حضرت زهرا، 4 تا امام. این نیاز به بازنگری داریم. ما چرا ما وقتی یه جا گیر میکنیم اصلا ذهنم به این سمت نرفته بابا از شخص اول هستی و خلقت واسطه قرار بدیم؟ محل توجه دقت. نجیب، خب صفت نجابت، حیا، آقامنشی، بزرگی، همراه با تواضع، ادب، بر وزن فعیل، ملکه اوست. ببین بزرگ منشی همراه با تواضع، این درسته، یه ویژگی او بود. پیامبر حقیقتا نجیب بود، واقعا این ببین ظهور و بروز داشت، جوری با این آدم ها میشست، خاکی، هم افق، هم چشم، با این عجیب بود اصلا. جوری میشست به حرف اینا گوش میداد، یارو یه قصه رو 3 بار 4 بار برای پیامبر تعریف میکرد. جوری گوش میداد انگار اولین باره داره گوش میده. این هم نجابت یه نفر میاد که شما یه جایی به یه نفر میرسیم که بله بله این رو قبلا تعریف کردی ها راسته نداره دیگه آی هم قصه سر بله فرمودید فرمودید خیلی مؤدبانه میخوای سر تا کارم بیه. یک جوری میشه که عسکرم بهش صفت اوزون دادن گفته این گوشه اینقدر نجیب بود ساعت 2:30 نصف شب تق تق سلام علیکم اومدیم کله رو مینداخته میرفت خونه پیغام واسه 2:30 نصف شب خب چه خبر نصف شب اومدی حالا ساعت هم وحی جدیدی چیزی نیومده آیه نازل شد او حیا میکنه پیش شما به شما چیزی بگه دلش نمیاد به شما بگه پاشو برو بیرون نصف شبه یه نکته جالب براتون بگم اینجا گفتم این ماجرای حاج قاسمو اینا حاجای جباری تعریف میکنن تو یه جلسه بود میگه دیدار بیت بود میگه من دیدم حاجی اومده اون ته نشسته خدا رحمتش یه رفتم آوردم شدم بابا یه جلو نزدیک بشه مثل مدعاها بودن اون نمیدونم اینا یکی از این مدعاها شوخیش گرفته بود بازیش گرفته بود حالا من نمیگم کی خب یه ای میگفت میخوان آقا این آقای جباری اجازه نداد شما بیمارستان بودید ما بیایم یادت گفت داشت همونجا هی مثلا یه نمک فراکنی میکرد بعد میگه من برگشتم گفتم یه آقا از من پرسید که جریان چی آقای جباری برای چی نذاشتید مثلا بیاد یادت ما میگه برگشتم گفتم که آقا چه سالتن سسته نصف شاه اومده بود نصف شب من همینجا عادیش میگم مریض و بعد یه فرصت استراحت بکنم یه سه نصف شب انتظار داشت یه حالا خلاصه بلند بلند میخند میگفتی تموم شد اینا یه چیز منو کشید کنار حاج قاسم گفتش که من بگم شاید خوش نباشه برو به این بنده خدا به این برادرمون بگو گفت خودش هم باش ارتباط داشت من تو برو به این برادرمون بگو که میدونی کجا نشستی تو محضر کی نشستی اینجوری صدا تو بلند نکن آدم های نجیب اصلا خلق و خوشون نه این که مثلا ببخشید اینجوری بگن که ارزه نداشته باشن جواب کسی بدن همین پیامبر تو جنگ جوری می جنگید امیرالمومنین می فرماد نزدیکترین ما به سپاه دشمن خودش بود امیرالمومنین فهمید که من می دویدم بهش برسم کی این حرفو داره می زنه اسدالله الغالب ببین کسی دیگه نیست بگه ها امیرالمومنین میفرماد هممون شجاعتر بود تو جنگ من میدویدم من وظیفه خودم مثل پروانه درست میشم من بعد میدویدمش میرسیدم فکر نکن یه آدم معذوره نمیدونم همش کنار جان نه شگفتی دیگه شما هر آن چه صفت میدونید پیامبر رو صدش ببینید خدا اراده کرد گفت یتیم مکه آقای جهان شد وقتی اراده بکنه از یک جای او رو در کودکی پدر مادر از دست میده که بگه دلیل داره میخواد بگه من تو رو خود خودم بزرگ کردم دقت بکنید حبیب اعم از خلیله خلیل یعنی چی؟ یعنی رفیقمون رفیق شیشمون ها؟ این شیشم یه شیشتون دیگه مثلا شما دیدید چند مدل رفیق دارید؟ ها یه رفیق دارید اصلا به درد موعظه میخوره. هر موقع یه خورده دوز خدا پیغمبرتون میاد پایین میگید یه سر با این آدم با زیارت رفت. اما با اون آدم شمال نمیرید دماغتون میاره. ها با یکی دیگه آره این خلیل شما در زیارته اون خلیل شما تو جاده شماله. درست شد؟ خلیل محدودتره. حبیب نه. حبیب میگه تو تمام این عرصه ها برای من تکی متوجه شدی؟ حبم دقت کنید حب قرب میاره کسی که محبوب نزدیک آدم میشه چون کیو خود نزدیک میکنی؟ دوستش داری قربم شباهت میاره کسی نزدیک میشه بینشه شبیهش میشه کسی که اصلا دوست داشته باشه تبعیت میاره قربم تبعیت میاره دیگه. طرف مسی دوست داره می‌بینی مثلا بچه کوچیکه آقا من شماره فلانو بعد بگیری مال این تیم موهام هم بعد این مدلی بزنی، درسته؟ وقتی که محبوبه یعنی شبیه ترین آدما، محبه به محبوبه، محبوبه به محبه، اینجا دو طرف هست، میگه شبیه ترین مخلوق به خود خدا محمد ابن عبدالله بود. قرآن میشه محمد قل ان کنتم تحبون الله، ببین خدا برای کیه چی نرفت، میگه بهشون بگو قل ان کنتم، اگه شما هستید اگه دوست دارید تحبون الله خدا رو قبول دارید دوست میدارید خدا رو، فتبعونی پس از من تبعیت کن، یعنی حب خدا در طبیعت کیست؟ پیامبره، که چی بشه؟ یحببکم الله، که خدا هم شما رو دوست داشته باشه. شرط اینه که خدا دوستتون داشته باشه اینه که باید از پیامبر تبعیت کن، چون انگار که میخواد بگه اگه من خدا بلا تشبیه ذوقی، ببینید دعوی رو، اگه من خدا میخواستم دست و پا در بیارم رو زمین راه میرفتم میشدم همین. اگه منو دوست دارید تبعیت کنید تا دوستتون داشته باشه خدا. شرط دوست داشتن خودش در تبعیت پیامبر قرار داره. فرضا کسی که پیامبر تبعیت نکردن خدا دوستشون نداره. کسی که هم دوست نداشته باشه همون مراحلی که گفتم حب قرب میاره، قرب شباهت میاره، برعکس عمل میشه. نه. و یغفر لکم ذنوبکم، شرط این که ببخشم، آیه قرآن ها، شرط این که ببخشم هم اینه، من میبینی کیو میبخشم؟ خدایی که میبینی کسی دوستش داشته باشم، همه چی حبه، برای همین یه قطره اشک برای محسن آزادت میکنه، چون نشونه حبه، یه درست خرابکاری که همون دوستش داره. کیو خدا میبخشه؟ کسی که دوستش داره. کیو دوست داره؟ میگه اونی که از پیامبرم تبعیت کنه. من اون یعنی واضح‌تر خدا باید چیکار کنه؟ بعضی از آیات هست وقتی میخونی میگه عجب راجب اینم خدا آیه داشته. گفتم برای کتاب خوبی هست به اسم قرآن بخونید. چه جالبی میبینیم. میگه عجب راجب اینم آیه. چون خیلی برام پیام میدن از این آیه رو دیدی استاد این خیلی جالبه. والله غفور رحیم. من غفارم، مهربونم، اما شروطم اینه. بعد او کی شد؟ فکانه کمن تجبته سید من خلقته و صفوت من استفیته و افضل من اجتبیته و اکرم من اعتمدته. الله اکبر. یه فکانا که من تجبته، همان گونه که تو او را به عنوان نجیب معرف پذیرفتی و قرار دادی و او هم شایسته این نجابت بود، الکی نبود تو گفتی او واقعا نجابت با عمل خودش، با عمل کرد خودش اینو به منصه ظهور رسوند. این دیگه این قصه اینه، دقت کنید. خدا میفرماد بیا ببین این علی، میگه آ چرا اون علی شد من نشدم؟ میگه بسم الله در عمل نگاه کن چرا، پارتی بازی نیست، نگاه کن چرا اینقدر مردش هستی که پهلوان اول مسلمانی باشه اما برای خدا جلو چشت همسرتو بزنه سکوت کنی امر الهی باشه؟ میتونی مثل حسین ابن علی کربلا علم بکنی؟ من دیشب من توییت زدم گفتم آقا این مسئولی خورده به این فکر کنید وارث چه جریانی هستید. میگه نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه، این وارث چی هستید؟ اون آقا میدونستن بچه‌ش به اسارت، فرمود به خودتون برای اسارت آماده کنید برای دین خدا، بعد تو به عنوان دین خدا دنبال تابعیت گرفتن برای زن و بچه‌تی. او ارزش قائل بود برای مردم ابا عبدالله، تک تک آدم ها تو راه تو مسیر برای یه نفر دو نفر سخنرانی کرد. بعد شما کل شناختی که از مردم داری از پشت شیشه ضد گلوله ماشینته. متوجهی؟ نمی ترسید از اون مواجهه‌ای که اون دنیا با اون پیکر بی سر خواهید داشت؟ چه پاسخی دارید؟ او به خاطر دین از همه چیش گذشت. همینجا خودمونو ببینید، خودمونو ببینید، بله فهمید چه ما مسلمان نمیشیم. عمل ببینید، اگر خود این عمل کرد و نمیخواست ازشون، اصلا اینکه دلایلی که فشرتو خوندیم براتون جلسات قبل، چندین جلسه قبل، که چرا از زهد فی درجات و حاضح دنیا دنیه، اونا تنها کسایی بودین که عمل کردن. میفرما تو سید هر کسی بودی، تمام مخلوقات، تمام ملائک، همه خدمت گذار تو هست، تو سید و آقاشونی پیامبر. سید من خلقتم، سید من خلقتم، هر کسی، هر کسی، ببین حصر نداره، محدودیت نداره، الا فلانی، همه رو میگه تو آقاشون. تمام انبیا، ارواح انبیا در معراج پشت سر پیامبر نماز خوندن. اصلا اینکه ما نمازمونو ظهر جمعه رو میگن بلند بخونید، برای اینکه وحی رسید به پیامبر که دوست دارم با صدای بلندی نماز رو بخونی، همشون بشنون. تمام ملائک، تمام انبیا به پیامبر سجده، پشت به پیامبر اقتدا کردن. پیامبر فهم بعد از نمازم با ابراهیم نبی مصافحه کردم، پشت سرم داشت نماز بخون در معراج، همه به او اقتدا کردن. امام صادق میگن یه مرد یهودی نزد پیامبر رسید، پرسید انت افضل ام موسی، تو افضلی یا موسی؟ الذی کلمه الله، خدا باش حرف میزد، و انزل علیه التورات، برش تورات نازل کرد، و العصا، اون عصا و معجزه عجیبی که داشت، و فلق له البحر، دریا رو برش شکاف، و اضله بالغمام، بالا سرش ابر می آورد براش. بعد پیامبر فرمود پاسخ برای شخص خوب نیست که خودش از خودش تعریف کنه، اما چون پرسیدی مجبورم جواب بدم. آدم وقتی اون ترک اولا رو انجام داد، موقع توبه گفت اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما غفرت لی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فغفرها الله له، بعدش بخشیدش. باید حب به ما رو بکشید وسط و این حقیقی باشه، به واسطه ما تو ببخشیدش. آیش هم خوندم بالا براتون. بعد بقیه انبیا رو هم ذکر میکنه، حالا دیگه وقت نیست، میرسه به خود حضرت موسی. میگه هوا حضرت موسی وقتی عصاشو انداخت، در دلش ترسی ظاهر شد، حاصل شد، و اوجس فی نفسه خیفتن، یه تو دلش یه ترسی افتاد. میگه اونجا خودش بهش یاد داده شده بود باید بگی که اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما امنت، منو به امنیت برسون، دلم آروم کن. این شد دلش آروم شد. اینم بگم این بخشمو تماش کن کوتاه. و صفوت من استفایت است، صافی هر چیز، اصلا اصل مصفا میگه، اصل صاف شده. میگه او در بین تمام اونهایی که ان الله اصطفى آدم، خدا آدم رو جدا کرد، میگه همه اینا که جدا کردی، یکی شد جبرئیل، یکی میکائیل، چه میدونم تو انسانهایی که شد آدم، یکی نوح، او جدا شده ی جدا شده ها بود. یعنی همه رو که جمع کردی، واقعا این همشون نخبن، و اما این شاید اوله. گفت جدا شده یه تمام جدا شده، از صافترین مخلوق تو. و افضل من اجتبیته، فضل یعنی اضافه هر چیزی، هر چیزی بیشتر از اندازش، بیشتر از چهارچوبش بهش میگن فضل، اضافه یه چیزی. خدا به هر کسی چیز اضافه تر بده، میگه حق تو رو ضایع نکردم، من الان دوست دارم اینجا به هر کدوم شما نفر 1000 تومان بدم. وظیفه‌م نبود اینو بدم، شما هم حقی گردن من نداشتی، من 1000 تومان دوست دارم به نفر 10000 تومان بدم، صد چه شب روز خوشم بده، شما حق ندارید ناراحت بشید، من دوست دارم اون اضافه تر بدم. یه موقع است بدهی دارم به همتون، نفر 10000 تومان به اون 10000 تومان دادم، بقیه مثلا 1000 تومان دادم، حق دارید، مثلا حقی نداشتید، دوست داشتم ببین مثلا، نه چرا به اون 10000 تومان داده به تو چه؟ جوابش به همین صراحتی که عرض کردم. آیه قرآن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، من دوست داشتم به آل ابراهیم اضافه تر بدم، من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملک عظیم. حکمت داره کار خداها، دوست داشتم از سر نفس که نیست، اون شایسته است، اون شکی نکنه، اما دیگه تهش گفتم که دیگه ببینی قصه چیه. میگه افضل من اجتبایت. اجتبا گفته مجتبا یعنی کسی که شیشتون بالا تو جداش میکنی مال خودت میشه. جبایه یعنی چیدن. اصلا جواب برای این میگه یعنی تشت همون میشه. یا یعنی خلاصه ترین اون چیزی که تو میخوای. الفاظ حتی جیب هم از همون لفظ جیب دیگه عربیه. چیزی که جدا میکنه. گلچین میگه و افضل من اجتبایت. میگه تو کسایی که تو جوایه کرده بودی، چیدی بودی، گلچین کرده بودی، اونی که از همه فضیلت داشت، اصلا بیرون از چارچوب ادراک ما تو رو انتخاب کردی. فضیلت یعنی افضل بودی. یعنی دعا اینجا میفهم او بزرگترین و بهترین کسی بود که هدایت و علم هدایت برداشت و قدرت بهش دادی و تمام صفات تو در او جمع شد. او بود همون و جمع شد یه جا جبایه. و اکرم من اعتمدت، این نکته آخره، و او گرامی ترین کسی بود که با او اعتماد کردی. اعتماد خدا یعنی چی؟ اینو خوب گوش کنید، مهمه. اعتماد دو بود داره. خدا به کسی اعتماد داره، آدم به خدا اعتماد داره. این خیلی مهمه. من وارد بخش سوم که آدم به آدم اعتماد داشته باشه ندارم. همینو بگیرید اونو میدونید چی میشه. خودتون میفهمید باید به آدم خدایی اعتماد کنید. به آدم غیر خدایی اعتماد نکنید. امیران مفهمید به دوستت محبت بکن اما اعتماد کامل نکن. ببین فرمایشات فرمایشات برای زندگی کردن رو زمینه. داداش بلای سرش آورده موقع انحصار ورثه که یارو الان داره 60 تا دادگاه داره میره میاد. اوکی برادر که نزدیکتر میخواست بشه. خدا به کسی اعتماد میکنه به این دلیلی که واسع و علیمه، علمش گسترده است، محدود در زمان و مکان است. ببین من همین الان با این انگشتم اینو بردارم افتاده احتمال زیاد، ریسکش بالاست، کج و کله داره میاد بالا. ببینی چرا؟ چون من تجربه پدر علم دیگه، من قبلا با این انگشتم تجربه کردم این برای این کار نیست، من این انگشتمو میفرستم میگم با این میتونم ورش دارم، با این نمیتونم. چون خدا علمش وسیعه میفرماد من ماموریتمو به کی بدم؟ با اون کسی که مطمئنم انجام میده، اعتماد به او دارم. من در بین تمام مخلوقاتم میدونستم جز این 14 نفر کسی به این قشنگی این کارو انجام نمیده. اینا رو تو این بره از تاریخ تو این مکان آوردم. شما با این انگشت ظریفتون وسیله داغ بر نمیدارید، این قطعا تخطی خواهد کرد. یعنی کربلا میدادن دست ما به 5 دقیقه اول فاتحش خونده شده بود. آره دیگه میگفتن تو کار پیش ببر 5 دقیقه اول. این کار نمی کنید خود، چون علم داره این کاره. این اعتماد خاص. اما اون طرفیش خیلی قشنگ. ببین اصلا توکل، اینکه میگه آدم توکل داشته باشه، ناشی از یه چیز دیگه است به اسم اعتماد. شما به کی توکل میکنی؟ به چی تکیه میکنی؟ الان شما ببین پرده تکیه نمیکنی اینجا، این پرده حائل بین آقایون و خانوم ها. چرا؟ رفتی تو خانوم ها. درسته؟ قابل اتکال و اتکا نیست. تجربه داری اینجا، به دیوار تکیه میکنی، اولی دست میزنی میبینی سفتی، دوتا مش میزنی میبینی نه خب میشه، تست میکنی. و توکل نتیجه اعتماده. بعد اعتماد از چی میاد؟ از عمود. عمود یعنی ستون. تو به چی تکیه میکنی؟ به ستون تکیه میکنی. این سقف به چی تکیه میکنه؟ به ستون. درست شد؟ اعتماد نتیجه چیه؟ نتیجه حسن ظنه. یعنی تو تست شده مطمئنی که حسن ظن داری، بدبینانه نیست. حالا فکر کن دشمنت بیاد بگه این دیوار محکم بهش تکیه کن، بگه شرمنده دست شد، حتما یه قصه ای داره. دیوارم محکم شه، سیخی میخی پونسی یه چیزی که کاری کرده این. نه چه حسن ظن. حسن ظن نتیجه چی؟ نتیجه حب به باستور. شما دیدی کسی که دوستش داری هر چیزش سر بزنه دوستانه میبینی، همون کار رو یه بدبخت دیگه انجام بده باباشو در میری. والا به خدا اصلا رابطه عاشق و معشوق همینه دیگه. دقیقا معشوق داره دهن عاشق رو به طریق اولا داره سرویس میکنه. بله. خب بعد چیه؟ اما میگه آخی قربون اخمش برم. خب این که داره فاتحه تو رو میخونه آبرویست رو میبره، چون دوستش داری، حسن زن داری، چون حسن زن داری اعتماد میکنی، چون اعتماد میکنی میشه توکل میکنی، و این توکل از سر رضایت. چی؟ آره اونم یه نوع چیزه، اون از ترس مهریه هم بله، یه نوع محبت هم اونجوری داریم از ترس مهریه است. یه آقایین خیلی بیشتر آمار سکر رو میگیرن، لعنت خدا باشید. چیزو بازم بگم که حداقل 25 میلیون ویو تو ایران میگیره فقط. کسی که عاشق شستی همه بدیاش هم خوب میبینی، توجیه میکنی به سره، مثلا بد اخلاق میگی عجب ابهتی داره. ابهت نیستش، بعدا دهنت سرویس به قول سر زندگی میفهمی یعنی چی. بد دله مثلا فلان. خب اعتمادی که اثرش در صداقت میبینی، او رو صادق میدونی، اعتماد داری، اعتماد داری به خدا. یا ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من یه خدایی دارم اون بالا از من دفاع میکنه. دیگه درگیر بنده هاش نمیشی، میدونی خودش ان الله ولی المؤمنین، اون بالا وایستاده نمیذاره حق ناحق باشه. اعتماد داری ان نجاتو فی الصدق، که رهایی در چیه؟ در صداقت. صداقتو انجام میدی، به ضررت در ظاهر اما اعتماد داری. سخته، اخم طرفه اما شیرینی میبینی، در ظاهر سخته اما اعتماد داری. اعتماد داری که رسیدی به لب رودخونه، همه دارن گریه زاری میکنن، سپاه فرعون داره میرسه میگه ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، راه برام باز میکنه، به عقل جن نمیرسه، دریا شکافتش. حالا اینجا میفهمد او گرامی ترین اون معتمدا بود که میشد بهش اعتماد کرد، کار دستش سپرد، گرامی بود، انقدر این کریم بود، پیامبر گفتم نجیب بود، انقدر این وجود مقدس نجیبه که هیچ درخواستی تو قرآن خدا نداره. چند بار گفتم ساده از این نگذاریم، همه پیغمبری چیز خدا خواستن، خدا من میخوام ببینمت. موسی خب لازم بود میدیدی دیگه، ببین خیلی واضحه. یا حضرت چجور مردار زنده میکنی؟ برو خروس بردار بکش، چهار تا پرندر بزن نگه کو صداشون کنی، نه یک جا شما نمیشنوید در قرآن پیامبر چیزی خواسته باشه. زشت من به خدا بگم، چون اوده که بودی داره میبینه، و اگه صلاح هم باشه اصلا خدا امتحانایی میکرد در عمل. مثلا فکر کن پیامبر درگیره با جهوداست، اونا اومدن مثل آدم که سوال نمیپرسن، گفتن براتون میگم، نمیگن کوروش، کوروش اسمش تو تورات هست چندین مرتبه، چندین جای تورات، یکی دوتا هم نیست. نمیدونم میگن کوروش، من گفتم اون چی که دراز زرد موزه. خب گفتن همون بعل ها کارنه، ایمو عربیش کردن، بعل شد زو، صاحب کرن شد قرن، ها شد الف و لام تعریف، یا میم مسنساز تو عربیم، یا نون مسنساز، بگو ذوالقرن این کیه؟ وحی نیومد. آقا تو باشی چیکار میکنی؟ حداقل که بعد نماز خدای اینا هم پرسن آبرو اسلامت داره میره جهنم به من چه؟ بیا دینتو جمع کن. هیچ آیه اومد قل ساعتلو، بگو بعدم میگم. بعد میگن 40 روز الا تاخیر افتاد. وای سکوت محض نجیب بود. اصلا ما درک از این میزان نجابه ما باشیم برای خود خدا هم، یا آب من چه از ما گفتن الله خود به دینتو جمع کن، ما اینجوری نیستیم. یعنی دو دقیقه به خدا اصلا بعضی موقع من به خودم فکر میکنم اصلا آدم خجالت میکشه بعضی موقع ها نیازهایی که ما داریم تو این دنیا رو مقایسه میکنیم با کاری که اهل بیت کرد. به خدا خجالت میکشه، من خجالت میکشه، خجالت میشه بگی من بندتم. من خیلی وقتا به خدا لوری دارم حرف میزنم، میگم خدایا من خجالت میکشم بگم العف، خجالت میکشم بگم یارب، وقتی از اون لبای مبارک ابا عبدالله یارب بیرون اومد، آخه یارب من چی مثلا، من روم نمیشه بگم یارب، روم نمیشه بگم العف. پیامبر تو میگفته العف، بابت چی؟ من العف میگم بابت چی؟ او العف میگه از این که خدای چرا کمتر تو رو عبادت کردم، من العف میگم بابت هزاران صغیره و کبیره. ها ببین چقدر تفاوته، آدم خودش خجالت میکشه، سرش میندازه پایین، خجالت میکشه از این که آیه قرآن میگه اونا از روز قیامت میترسیدند، بعد ما انگار نه انگار قیامتی هست، خجالت میکشه که ما چجوری دنبال جور کردن حوایج زن و بچه مونیم، بعد اونا چجوری زن و بچه شون رو خرج دین کردن. جز اینه نمیام الان از نظر حرف من نتیجه بگیری فردو بیری بدبخت بیچاره زن و بچه تو به سلابه بکشی، نه من بگم واقعا هم خجالت میکشی. ما چی ما خبون الان یه بند خدایی 170 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از مسئولین، از مسئولین 170 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، این بنده خدا که حکم جلبش داره اومد پیش من گفت آقا کمکم کن، تو مگه داد نمیشه مثلا حالا این برام میگی من کاری دستم چی کیس رو نگو، 80 خورده سالشه اون مسئول محترم، بعد این حکم جلبش گرفته، چون این 3-4 تا محافظ داره نمیتونه بره بگیرش، هر دفعه میرم محافظا این پلیسی که میبرم میگم با دور دور بازید بدو، میرم تا بهش دست بزنم اینجا پیداش نمی کنم. بعد با خودم من فقط کل دیروز داشتم فکر میکردم لامصب تا الان 83 سالته نمیترسی؟ اصلا به آخرت اعتماد داری؟ اعتقاد داری؟ اصلا کجایی تو؟ نمیدونم خدا کنه ما اینجوری نشیم، آدم ها ریز ریز اینجوری میشن تغییر میکنن، از 1000 تومان شروع میکنن تخمق دوز شطور دوز میشه، اینو بعدشون لامصب از شطور شروع میکنن تو 5 سالگی الان تو قد و قواره اینم تیرکس و اینم دایناسور های اینم تو اون اسکیل رو اندازن، خدا انشالله عاقبت رو هممون بخیر کنه. اگر هفته قبلم اینجا تو تعمیرات داشت کنسل شد داینود به عمری باقی بود، هفته بعدم اگه مسئله خاصی پیش نیومد هست انشالله داینود به ما، چون تایمی که سفر بودیم خود عقب افتاد، من سعی میکنم بیشتر بیام تا بتونم انشالله پیش برم. تعجیل در فرج، موظم صلوات باشه.